أبلغاسم مصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم اجمعان برای تعجیل در فرج و آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و نایت بفرمی این نیزره کم کنید. خب در ادامه بحث فتواهای فقهی رسیدیم به مسئله طهارت باطن حبوبات نجس. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا برنج، گندم، مثلا اینجور چیزا نجس بشه چگونه میشه پاکش کرد؟ میشه پاک کرد اصلا یا نه؟ میگه آیات عظام گلپایگانی، بهجت، صافی، سیستانی، عراکی، خویی، تبریزی، زنجانی میگه میفرمایند در داخل آب کر یا جاری قرار دهند و آب داخل آن نفوذ کند پاک می شود. مثلا برنجی که حالا مثلا یه جوری نجس شده دیگه، ادرار ریخته توش، نمیدونم فضله موش بوده نجس شده، اینو میگه بذارن داخل آب کر یا جاری که آب درش نفوذ کنه پاک میشه. اما آیات عظام امام خمینی، نوری، فاضل، خامنه‌ای گفتن پاک نمی شود، اگه نجس بشه حبوبات پاک نمیشه. آیه مکارم گفته که در داخل آب کر یا جاری قرار دهن و آب داخل آن نفوذ کند و از آن خارج شود پاک می شود. حالا اکثرا گفتن که داخل آب قرار بدن که آب درش نفوذ کنه پاک میشه. بعد اونایی که پاک نمیشه رو چیکار باید کنیم؟ اونا رو مثلا بدیم حیوان بخوره، میشه اشکال، مثلا کبوتری، مرغی، چیزی هست، اونایی که به اون فتوا هستن باید این کار انجام بدن. خب پاک کنندگی اسفالت و موزاییک، شما میدونید خاک پاک کننده از زمین، اما آیا اسفالت یا موزاییک هم پاک کننده هست؟ یعنی کسی راه بره مثلا میدونی کف کفش نجس بشه، رو خاک راه بره انسان، چند قدم راه بره میگن پاک میشه، عین نجاست درش نمونه ها. اما آیا اسفالت و موزاییک و اینا هم همین جوره، یعنی راه بره پاک میشه؟ میگه آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، خویی، عراکی، گلپایگانی، تبریزی، فاضل، نوری، سیستانی، صافی، بهجت گفتن پاک کننده کف یا ته کفش نیست، یعنی موزاییک و اسفالت کفش و اینا رو پاک نمی کنه. اما آیت الله زنجانی و آیه مکارم گفتن پاک کننده کف یا ته کفش هست. این دوتا گفتن پاک می کنه رو موزاییک و اسفالت، ولی بقیه گفتن نه پاک نمیشه. باید بستگی دارید از چه کسی تقلید میکنید، باید اون مقلدتون رو در نظر بگیرید. مقلدتون رو که وقتی میخونیم نظریاتو بدونید شما حالا پاک شدن دست و پای معلولان با راه رفتن، بعضی معلول ها هستن با دست راه میرن رو زمین، یا مثلا کفش نمیتونه پاش کنه همون جوری پاشو میذاره، خب رو زمین یه جای نجسه مثلا راه میره، که آیا با راه رفتن پاک میشه دستی که زمین میذاره؟ آیات عظام امام خمینی، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، فاضل، خویی، عراقی، مکارم گفتن بنابر احتیاط پاک نمی شود، یعنی باید بشوره. اما آیات عظام نوری، زنجانی، صافی، بهجت، گلپایگانی گفتن پاک می شود. پس این اختلاف فتوا زیاده تو این بعضی از مسائل، فقط احتیاط نیست، بعضی کلن نجس می دونن، بعضی پاک می دونن. باید دقت کنین که مرجعتون چی میگه. آقا پاک شدن ته عصا و ته پای مصنوعی، نعل چهار پایان و چرخ وسایل نقلیه مثل موتور و ماشین و اینجور چیزا با حرکت بر زمین آیا پاک میشه یا نه؟ چرخ ماشین، چرخ موتور رو نجاست راه رفته، حالا این رو زمین راه بره پاک میشه یا نه؟ باز آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، نوری، تبریزی، سیستانی، فاضل، مکارم، عراقی، خویی گفتن بنابر احتیاط واجب پاک نمی شود. اما آیات عظام بهجت، زنجانی، صافی، گلپایگانی گفتن پاک می شود. بعد میگه نظر آیت الله صافی و آیت الله گلپایگانی نسبت به حکم چرخ وسیله نقلیه یافت نشد. اینا ادهی گفتن پاک میشه، ادهی گفتن بنابر احتیاط پاک نمیشود. اینجا فتوا دارن ولی اونا احتیاطه. مسئله بعدی، تطهیر مخرج قائط با غیر آب. یه جایی طرف رفته دستشویی آب نیست، آیا چجوری میشه پاک بشه؟ آیا با غیر آب پاک میشود مثلا یا نه؟ آیات عظام بهجت، تبریزی، خامنه ای، مکارم، عراقی، خویی، زنجانی، سیستانی، صافی، گلپایگانی گفتن پاک میشود، یعنی مثلا با کلوخ، پارچه، دستمال کاغذی مثلا اینها، فقط مخرج قائد بول نها، بول حکمش فرق میکنه، بول فقط با آب پاک میشه، پاک میشه. اینا گفتن چی؟ پاک میشود. بعد میگه به نظر اکثر این مراجع بنابر احتیاط باید پارچه یا کلوخ سه قطعه باشد، با سه قطعه پاک بشه. بعد امام خمینی و آیت الله فاضل گفتن بنابر احتیاط واجب پاک نمیشود ولی میتوان نماز خواند. میگه پاک نمیشه ولی نماز میشه خون. حالا اهل سنت میدونید اونو اصلا با کلوخ پاک میکنن خودشونو، ولی فقه شیعه چی میگه؟ میگه نمازو میتونی باش بخونی ولی پاک نیست، یعنی بعدا باید به خودتو بشوری. خب دیگه میره وقت نماز، اینم چون کوتاه بخونیم وقت نماز رو هم، حالا چند تا فتوا هست در فرق وقت نماز. پایان وقت نماز عصر کیه؟ آخرین وقتی که نماز عصر رو میشه بخونی. آیات عظام امام خمینی، فاضل، نوری، زنجانی، گلپایگانی، صافی، عراقی، نوری میگن تا مغرب است. مغرب میدونی غیر از اذان مغرب ها، حدودا 20 دقیقه قبل اذان مغرب چی؟ آفتاب غروب میکنه. بعد میدونید که بعضی از فقها، اصلا فقهای شیعه، الان اهل سنت آفتاب که غروب میکنه نماز مغرب عشا رو میخونن، یعنی حدودا 20 دقیقه زودتر از ما، تقریبا 20 دقیقه. بعضی از فقهای شیعه هم قائل به همین هستن که مثلا اون موقع میشه نماز خوند، ولی بعضی میگن نباید صبر کرد تا اون حمره مغربی از بین بره. بعضی هم گفتن تا غروب آفتاب است. خب نخواندن نماز مغرب و عشا در وقت مخصوص خود، یک عمدن، دو با عذر. آقا کسی نماز مغرب و عشاشو نخونده، تا کی میتونه بخونه؟ یعنی کی قضا میشه؟ یا اگه قضا شد چه کار باید کنه؟ آیات ازام عراکی، امام خمینی، بهجت، خامنه‌ای، خویی، صافی، گلپایگانی، نوری میگن بنابر احتیاط تا اذان صبح بدون نیت ادا و قضا به جا آورد، چه عمدن چه با عذر. عذر خوابیده بوده بلند شد دیده مثلا ساعت 12 شب نماز مغرب عشا نخونده، تا اذان صبح این نمازش رو باید بخونه، نیت ادا و قضا هم نکنه، بگه اون چه به گردن دارم، ما فی الذمه، یعنی اون چه به گردنمه. اما آیت الله زنجانی و آیه مکارم میگن اگر عمدن نخونده تا اون موقع نمازش قضاست، مثلا بیدار بوده به دستی نخونده نمازش قضاست. اما اگر عذری داشته، حالا هر عذری که، نمازش قضا نشده و باید تا قبل از اذان صبح بخواند. پس اگر عذر داره مغرب و عشا رو، عذری پیش آمده که نتونست، یادش رفته، خواب مونده، تا اذان صبح باید معاف ذمه هرچی به گردنمه بخونه. بعضی گفتن اگر عمدن نخونه باید قضاشو بخونه، بعضی گفتن نه عمدن هم اگه نخونده باید معاف ذمه بخونه. خب یه صلواتی نهایت بفرمین. خب رسیدیم به باب ان الائمه ورثوا علم النبی و جمیع الانبیاء و الاوصیاء الذین من قبلهم. بابی از که می‌فرماید امامان اهل بیت وارث علم پیامبرند، بلکه وارث علم جمیع انبیا و اوصیایی هستند که قبل از آنان بوده اند. حدیث اول عن عبدالله ابن جندب انه کتب الیه رضا علیه السلام. عبدالله ابن جندب میگه امام رضا در نامه‌ای برای من این گونه نوشت. نامه یعنی به خط، وقتی هم که خط یعنی خیلی موثق‌تر از گفتاره، چون تو گفتار یه موقع طرف یادش میره کلمات رو، پس و پیش میکنه، جا به جا میکنه، معنای کلمه رو میگه، ولی وقتی که نوشته باشه، خط باشه، خیلی اعتبارش بیشتره. اینجا هم میگه که فکر کنم هفته گذشته یه مقدارشو خونیم، ولی باز از رو میخونیم که چون مهمه. امام هشتم نوشتن که اما بعد، فإن محمدا صلی الله علیه و آله و سلم کان امین الله فی خلقه. پیامبر اکرم امین خدا بود در میان خلق، امانتدار خدا در میان خلق بود. امانتی که خدا پیش پیامبر داره چیه؟ چی بود؟ کی میدونه؟ میگه انبیا دیگه وحی نمیشد بهشون، مثلا اون امانتی که پیش پیامبر بود چی بود؟ علم. علمیه که پیش پیامبر گذاشته، که پیش کسی دیگه ای نیست، چون امانت چیزی که دست همه نیست. علومیه که دست پیامبر خداست، که دست هیچ کس نیست، که میشه امین الله، امانت دار خدا. فلما قبض صلی الله علیه و آله و سلم کنا اهل البیت ورثته. وقتی که ایشون قبض روح شد، ما اهل بیت وارثان او شدیم. فنحنو امنا الله فی ارضه، پس ما این امینان خدا در روی زمینش. یه زیارت داریم به نام زیارت امین الله، این زیارتیه که امام سجاد این گونه امیر المؤمنین رو زیارت کرده. و آقا این زیارت امین الله یه خصوصیت کوتاه هم هست، از راه دور و نزدیک هم میشه خوند، یه خصوصیتی درش هست، یک تقربی درش هست. خیلی سال پیش بود، یه وقتی بعد یک توسلی پیدا کردم که برای تقرب به امیرالمؤمنین چی کار کنیم، چه دعایی بخونیم، چه ذکری، چه توسلی، چه چیزی. گفتن زیارت امین الله. من تا اون موقع زیارت امین الله نخونده بودم، اصلا نمیدونستم این زیارت مثلا مال امیرالمومنینه، مال ائمه دیگه است. که وقتی رفتم رجوع کردم دیدم که بله، زیارت امام سجاد این گونه امیرالمومنین رو زیارت کرده، یعنی با زیارت امین الله. زیارت های دیگر رو نگفتن، اینو گفتن. چون میدونی بعضی از زیارت هایی که هست اینا معلوم نیست انشاء امام معصوم باشه. بعضی از علمای شیعه ممکنه مثلا بعضی از زیارت ها رو نوشته باشن که برای زیارت کردن، اما بعضی از زیارت نامه ها هم هست که خب نه، مال امامه، این مال امام سجاده، این زیارت امین الله. حالا بحث امناء الله فی ارضه، امانتدار خدا در زمین. اندنا علم البلایا و المنایا و انصاب العرب و مولد الاسلام، در نزد ماست علم بلایا و منایا، یعنی علم بلاها و مرگها. آقا فلانی کی میمیره، چجوری میمیره، آقا بعدن چه بلایی میخواد بیاد. یه خاطره جالب، این رو فخرالمحققین حلی در کتاب فکر کنم در سمینشه یا حالا یکی از کتابهاشون که الان میگه، وقتی که هولاکو حمله کرد رسید به نزدیک شهر هله، و اونم میدونی قتل عام میکرد دیگه، علمای شیعه هله شیعه نشین بود، از شهرهای شیعه نشین بود، گفتن بریم پیش ایشون و بگیم که ما تسلیم شما ایم، ما که سید ابن طاووس بود، پدر من بود، و چند تا از علمای بزرگ نام میبره. میگه لشکر ایشون آمده بود کنار شهر، همه هم مضطرب، چون کشدارش عجیب بود. میگه پدر من بر استری سوار شد، رفت به سوی لشکرگاه ایشون، در حالی که امیدی به برگشتنش نداشتیم. رفته مغوله اصلا خونخاره. میگه پدرم رفت پیش ایشون، گفت آقا ما تسلیم شماییم، ما با شما جنگ نداریم. گفت چرا، شما که هنوز حکومت مرکزیتون سقوط نکرده، برای چی صلح میکنید؟ گفت برای اینکه ما میدونیم شما پیروزید. گفت از کجا میدونید؟ بعد مغول ها، اینم بگم خدمتتون، مشرک بودن، بعد خیلی هم خرافاتی بودن، بعد به پیشگویی و این حرف هم اعتقاد داشتن. مثلا از رعد و برق خیلی میترسیدن، از رعد و برق. حالا اصلا سیستمی داشتن برای خودشون. ایشون گفتش که از کجا میدونید ما پیروز میشیم؟ گفت برای اینکه امیرالمومنین به ما گفته که شما میایید و رنگ پرچمتون رو گفته چه رنگیه، قیافتون رو گفته چه قیافه‌ای هستید و گفته به هر کجا که برسید شما اونا رو شکست میدید. گفت کیه این امیرالمومنین؟ بیاد ببینم. گفت آقا ایشون 400 سال پیش زندگی میکرده، تو کتابش نوشته، نه تو خطبهاش هست، تو نهج البلاغه هم هست حدیثش. یه وقتی نشون این هولاکو دادن، گفت شما در امان، اصلا به خاطر این پیشگویی شما در امانید، به شما هیچ کاری ندارم. چون بشارت دادی، گفتی هر جا برسه پیروز میشه که هیچ کی نمیتونه جلوش مقاومت کنه. هله و کوفه و تمام این شهرها رو گفت به خاطر این امامتون که میگید 400 سال 500 سال پیش بوده، بیشتر 400-500 سال، چند صد سال پیش بوده، من همه رو بخشیدم. علم البلایا، علم بلایا که امیرالمومنین چقدر بعد از من گفت چه اتفاقاتی براتون میفته. حالا یه مقدارش به دست ما رسیده، اون مطالبی که گفته بود بالا منبر، میگه گفت یه روزی از در این مسجد، مسجد کوفه، فلان ابن حکم، حالا من اسمش یادم نیست، در حالی که پرچم زلالت را حمل می کند وارد می شود از همین در. یه فر بلندشو گفت آقا فلان ابن حکم منم، آقا من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمود خب حالا شد یه فلان ابن حکم دیگه است، ولی اگه فلان ابن حکم تویی پس حتما تویی. راوی میگه آقا گذشت زمان امام حسین، من دیدم که این پرچم عمر سعد و حمل میکرد از در مسجد کوفه وارد شد، یاد حرف امیرالمومنین افتادم. یا به یارانشون میفرمودن تو در فلان روز از دنیا میری، کاروبارتو درست کن، وصیتاتو انجام بده. میگه علم بلایا منایا در نزد ماست. که در این زمینه روایت فراوان داریم، روایت فراوان داریم در اخباری که ائمه می کردن از مرگ افراد که در فلان روز می میره، یا این اینجوری میشه، این که باهم جمع کنیم روایاتشو خوش یه کتاب میشه که امامان اهل بیت، چه امیرالمومنین چه دیگر ائمه. و انساب العرب و نسبت های عرب، کی ابن داریم تو کتابای تاریخ معرفی میکنن، کی پسر الان تو اشایر ما هم هست، همین چی اسمش بگید، بلند بگید، بختیاری، اینا مثلا نسباشون رو حفظ میکنن، میگه من قنبر پسر مثلا حیدر، پسر فاضل، پسر فلان فلان فلان، ده پوششو میگه. عرب ها هم اینجوری بودن. حضرت میگه انساب عرب کی پسر کیه پیش ماست. تو روایات داریم مثلا کسی آمده بی ادبی کرده به امام، امام گفته تو دو جد اونورترت، مثلا دو پدر بزرگ اونورترت مال فلان بوده. یا به کسی فرموده مثلا تو فرزند اون پدر نیستی، پدرت مثلا یه نفر دیگه است. انساب العرب میگه در نزد ماست. و مولد الاسلام، چه کسی در تولد یافته اسلام است، مولدش درسته، تولدش درسته، حلال زاده است. و انا لنعرف الرجل اذا رأیناه به حقیقت الایمان و حقیقت النفاق، و ما وقتی که میبینیم مردی را، او را به حقیقت ایمان یا حقیقت نفاق میشناسیم که این منافق یا حقیقتا منافق یا حقیقتا مؤمنه. که بازم در این زمینه روایات فراوانی داریم. و ان شیعتنا لمکتوبون به اسماءهم و اسماء آبائهم، و شیعیان ما اسامی خودشون و پدرانشون در نزد ما مکتوب هست. آقا یه بحثی داره جناب ابن عربی در مورد این مسئله که آقا کتاب مثلا اسامی شیعیان چقدر شیعه داریم ما با اسامی پدرانشون چقدر میشه؟ یه دفترچه تلفن شما نگاه کن مال یه عصره. خب عصرهای مختلف شیعیان هستن دیگه، مگه نیستن؟ چجوری میشه اسامی نزد ائمه باشه؟ میفرماد که الواحی داریم، الواح برزخی هن که کثیری در قلیل جا میشه. زمان قدیم نمیفهمیدن خب چجوری آخه، ولی الان ما میفهمیم. شما یه لپتاپ داری دستت، یک چی اسمش بلند بگید، تبلت، یه فلش میزنی چند تا کتاب خونه توش جا میگیره. حالا این ملکوتیش هم هست، میگه اسامیشون و اسامی پدرانشون نوشته شده نزد ما هست. فکر کنم حدیثو گفتم هفته قبل، امام رضا علیه السلام بود فرمود بعد از من همون جوری که در بشی یکی از شیعیان فرمود همون جوری که در کنار من بودی. همین جورم در کنار فرزندم باشه. امام جواد گفت چشم آقا من با اخلاص در کنار ایشون میبونم. از شیعیان صاحب معرفت بود. حضرت فرمود من تو را همین گونه یافتم در کتاب علی علیه السلام. یکی از کتابهایی که امیرالمومنین نوشته اسامی شیعیان، اسامی کسانی که امامان رو یاری میکنند، نه اینکه جدای از شیعیان. شیعه خب خیلی شاد داشته باشه، ولی اونایی که یار و یاور امامن، اونایی که یار و یاور امامن. حضرت فرمود تو را این گونه یافتم در کتاب علی علیه السلام. انشاءالله که اسم ما در لیست شیعیان امام زمان ثبت و ضبط باشه انشاءالله. اسامی پدرانشون هم نوشته شده که این پسر کیه. اخذ الله علینا و علیهم المیثاق، خدا از ما و ایشان پیمان گرفته است. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید یک کسی آمده همینجوری خورده به پست ما شیعه شده، این گونه نیست. خداوند از ما و ایشان پیمان گرفته، بیعت گرفته، اخذ میثاق کرده. لذا فرمود شیعه ما از ما جدا نمیشه. اونایی که مثلا میان و میرن اونا شیعه نیستن. ممکنه یک کسی بر بخوره بیاد یه مدتی پیش امام یا اصلا تو هیئت، حالا امام زمان غیبت امام هیئتی بشه امام حسینی، بعد جدا میشه بره. همونجور که این عصر میبینیم چقدر میریزن. اما اونایی که شیعه هستن پا قرص وایستادن، محکم وایستادن. خداوند از ما و ایشان پیمان گرفته. امیرالمومنین فرمود اگر بینی شیعه ام را با شمشیر قطع کنم بغض من در دلش جای نمیگیرد. آقا بینی یه عضویه که تعادل صورت رو بینیه. چقدر بینی هاشون عمل میکنن الان؟ تعادل صورت رو بینیه. لذا حضرت میگه اگر بینیشو ببرم، زیباییشو از بین ببرم، هیچ بغضی از من در دلش نمیاد، و اگر تمام دنیا رو در کاسهی به دشمنم بدهم، مرا دوست نخواهد داشت. خب فرمود خدا از ما و از اینا پیمان گرفته. یردون موردنا و یدخلون مدخلنا، اینا وارد می شوند هر جایی که ما وارد شویم. مورد یعنی محل ورود برای آب رو میگه، مورد جایی که ورودی آب. یردون موردنا یعنی به هر آبشخوری که ما بریم اونا میرن سر همون آبشخور. و یدخلون مدخلنا، از هر جایی که ما داخل شویم آنان داخل میشون، از هر دری که ما بریم اونا میرن. بعد این نکتش خیلی عجیب بود که فرمود لیس علی ملت الاسلام غیرنا و غیرهم، کسی بر ملت اسلام نیست غیر از ما و غیر از ایشان، یعنی مسلمان واقعی ما و شیعیان ما هستن، ما این و شیعیان ما. آقا یعنی غیر شیعیان مسلمان نیستن اصلا، بر ملت اسلام نیستن؟ نه، مگر اینکه جز مستضعفانه. مستضعف کسی که اسلام به گوشش نخورده، یعنی حقیقت به گوشش نخورده. خب خیلی هستن اینجوری، حقیقت به گوششون نخورده، ولی اگه حق به گوشش برسه میپذیره. اونا فرق میکنه حکمشون. کسی واقعا توی مملکتی بزرگ شده که اهل بیت رو نمیشناختن، خیلی جاها هستن اهل بیت رو اصلا دشمن میدارند. فکر نکنید الان دشمنی با اهل بیت تموم شده، دشمنی با اهل بیت تمام نشده. حالا بگذاریم. فرمود بر ملت اسلام غیر از ما و شیعیانمان کسی نیست. اگرم کسی آدم خوبیه، مسلمون، غیر شیعه است، اگر حق به گوشش برسه بپذیره، بله. اما بسیار کسان حق به گوششون میرسد. وهابی عربستان کلیپش میگه، حدیث داریم، حدیث صحیح تو کتابای خودشون، که رسول خدا هرگاه نام فاطمه می آمد بر او صلوات می فرستاد. اما من این کار را دوست ندارم. محمد ابن عبدالوهاب که وهابیا دنبال روشن، تو مکه و مدینه میگفت کسی حق ندارد بر پیامبر صلوات بفرستد. بر پیامبر صلوات بفرستی شما؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. تازه اونا صلوات میفرستن چجوری؟ میگن صلی الله علیه و سلم، آلهی رو تازه نمیگن. گفت تو اذان وقتی اسم ایشون میاد حق نداری صلوات بفرستید. میگه یه مؤذن کور بود مسجد الحرام یا مسجد النبی، من شک دارم الان، میگه ایشون صلوات میفرستاد بالای مؤذنه. به ایشون گفت دیگه نبینم صلوات بفرستی ها بعد از اسم پیامبر. میگه اینم گوش نکرد، صلوات فرستاد، میگه اعدامش کرد. فکر نکنید دشمنی با اهل بیت تمام شده. امام رضا فرمود غیر از ما و شیعانمان کسی بر دین اسلام نیست. فکر نکنی اسلام مجموعه نماز و روزه و اینا تموم شد رفت. مثل این میمونه که کسی پیغمبر خدا رو قبول نداشته باشه مسلمون میشه؟ میگیم نه آقا. امام هم همین گونه است. امام دنباله پیام نبوته. نحن نجباء النجات، ما نجیبان اهل نجاتیم. ما که میگه یعنی ما و شیعانمون. نجیب یعنی چی؟ یعنی پاک گوهر، پاک ذات. هم نجیب رو تو فارسی هستن به کار میبریم دیگه، آدم نجیبیه یعنی آدم پاکی، ذات پاکی داره. فرمود ما ایم، یعنی ما و شیعانمون که نجبا و نجاتیم، نجیبانی که اهل نجاتن. و نحن افراط الانبیا و نحن ابناء الاوصیا. ما ایم افراط الانبیا، یعنی کسانی که سبقت گرفتن به سوی انبیا، یا باقی مانده انبیا، نزدیکان به انبیا. نحن افراط الانبیا و ابناء الاوصیا و فرزندان اوصیای انبیا. چون هر پیامبری وصی داره که تو حدیث بعدی میخونیم، هر پیامبری وصی داشت، جانشین داشت، که جانشین پیامبر ما امیرالمومنین. اصلا حضرت وصی القاب امیرالمومنین رو خیلی دزدیدن بعد از غصب خلافت. بعد از غصب خلافت القابی که رسول الله به امیرالمومنین داده بود، آقا الان لقب اصلی خلیفه اول و دوم چیه؟ ابوبکر چی؟ صدیق. ابوبکر چی؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق میگن. جفت این القاب، القاب امیرالمومنین تو کتب خود اهل سنت. من از کجا دارم میگم؟ از صحیح من سیرت النبی الاعظم سید جعفر مرتضی عاملی. اونجا میگه لقب صدیق لقب علی ابن ابی طالب بود که بعدن به ابوبکر نسبت دادن. تو کتب حدیثی اهل سنت هست، چون ایشون هرچی نوشته از اهل سنت نوشته. و فاروق لقب امیرالمومنین بود که یهودیان مدینه به عمر گفتن فاروق فاروق فاروق، سر زبون ها اومد افتاد که فاروق. دزدیدن. به ابوبکر میگفتن خلیفه رسول الله. زمان دومی که رسید، یعنی عمر، عمر رو کی انتخاب کرده بود؟ ابوبکر. گفت به من میخواهید بگید خلیفه رسول الله؟ خب بعدی میشه چی؟ خلیفه رسول الله. نه، به من بگید امیر المؤمنین. در حالی که روایت داریم امیر المؤمنین لقبیست مختص حضرت علی علیه السلام. که زمان خود رسول الله، رسول خدا به حضرت علی گاهی میگفت یا امیر المؤمنین. بعد حضرت گفت یا رسول الله انت انت و انا امیر المؤمنین، شما باشی و من امیر المؤمنین باشم. رسول خدا فرمود نه، بله، اگر مردم می دانستن متا سمی علی به امیر المؤمنین ما انکرو فضائلهو، اگر مردم می دانستن علی کی امیر المؤمنین شد فضائلش رو انکار نمی کردن. سمی علی به امیر المؤمنین و آدم بین الماء و تین. علی وقتی امیر اهل دل بود که آدم در میان آب و گل بود. جمالش صلوات بفرستید. اما اینا لقبو دادن به کی؟ به خلفا. اما یه لقبو نتونستن دستکاری کنن و اون لقب وسیع بود، وسیع رسول الله، که میگن حضرت وسیع و ایشون سید الاوصیا است. حضرت فرمود و نحن ابناء الاوصیا، ما ابنای فرزندان اوصیاییم. و نحن المخصوصون فی کتاب الله عز و جل، ما این اختصاص یافتگان در کتاب خدا. این عبارت رو یه مقدار باید توضیح بدیم. یعنی چی ما مخصوصیم در کتاب خدا؟ نحن المخصوصون فی کتاب الله. نکته، خیلی این نکته مهمه عزیزان، در علم بحث‌های قرآنی اینو دقت داشته باشیم. آقا قرآن چه کسانی رو مورد خطاب قرار میده؟ یعنی طرف خطاب قرآن کیه؟ مثلا میفرماد و انزل لکم من السماء ماء، و انزل من السماء ماء لکم، برای شما از آسمان باران نازل کردیم، نازل کرد خداوند. برای شما یعنی برای کی؟ بگید برای کی یعنی؟ اون جایی که میگه برای شما، اون شما یعنی کی؟ خیلی داریم تو قرآن لکم لکم. این لکم برای شما یعنی این شماها کی هن؟ ببینید یه جاهایی تو قرآن میفرماد مثلا یا ایها الناس، ای مردم، انا جعلناکم شعوبا و قبائل فلان. خب اونجا میگیم با تمام مردم داره حرف میزنه. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم. خب این همه فرزندان آدمو داره میگه. اما اون بعضی آیاتی که مستقیم خطاب میکنه، این به کی داره میگه؟ کفارو مثلا میگه، میگه برای شما از آسمان آب نازل کردیم. یعنی مثلا صدامو میگه، برای صدام آب نازل میکنه خداوند از آسمان. میگیم نه، خداوند اصلا با کفار حرف نمیزنه تو قرآن. اگر چیزی بخواد به کفار بگه چی میگه؟ میگه قل یا ایها الکافرون، ای پیامبر تو بگو که ای کافران فلان. اصلا خود خداوند به اونا حرف نمیزنه، مورد عتاب و خطاب خداوند نیستن. اون جایی که حتی عتاب میکنه، تهدید میکنه، اونا مستقیم ها، اونا که مستقیم تهدید میکنه، اونجا با کسانیه که مخصوصن، اختصاص یافتن، خواستن، خواص قرآنن، خواص قرآن. میفرماد نحنل مخصوصون فی کتاب الله عز و جل، ما خواصانیم در کتاب خدای عز و جل. و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکرگزار من. این کم کیا هستن؟ میگه ما مخصوص اختصاص یافتگان ماییم. اون مطالب اختصاصی مال امامه، یا مال امام و شیعیانشونه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. یعنی کی؟ یعنی همه مسلمانان؟ نه، همه مسلمان ها نیست. فرمود بر ملت اسلام غیر از ما و شیعیان ما کسی نیست. یا ایها الذین آمنو یعنی امام و پیروان امام. و نحن اولا ناس به کتاب الله و نحن اولا ناس به رسول الله، ما ایم سزاوارترین کس به کتاب خدا، ما ایم سزاوارترین کس به رسول الله. یعنی از ما نزدیکتر به قرآن کتاب الله کسی نیست، از ما نزدیکتر به رسول الله کسی نیست. این سزاوارتر یعنی چی؟ اولا. میگه ما اولاییم به کتاب خدا، ما اولاییم به رسول الله. یعنی چی این نکته اولاییم؟ یعنی چی؟ توضیح باید بدیم که جا بیفته بحث. ببینید مثلا مثال میخوام بذارم یه جوری که پدر پیرمرد تو خیابون میره پاش گرفته نشسته زمین، یه نفر آمده دستش بگیره اینو بلند کنه، شما میرسی میگی آقا من خودم میبرم، میگه نه آقا من میخوام کمک کنم، شما میگی آقا من اولا هستم به کمک کردن، این پدر منه، پدر منه، من اولا هستم به کمک کردن، من سزاوارترم چون پدر منه. اولا هستم یعنی چی؟ اصلا حق من، من باید کمک کنم. ما اولا به کتاب خدا هستیم، ما سزاوارتریم، ما به رسول الله از همه سزاوارتریم. یه نکته جالب، زمان قصب خلافت از امیرالمؤمنین تو سقیفه بنی ساعده جمع شده بودن، بدن پیامبر رو امیرالمؤمنین داره غسل میده، اینا جمع شدن برای خودشون از بین خودشون خلیفه تعیین کنن. یه بار خوندیم از رو از کتابای اهل سنت که چی گذشت اون سقیفه بنی ساعده. حضرت به یه شخصی که اونجا بود گفت اینا میخواستن خلافت رو بگیرن، مکیا، مهاجرین، مهاجرین کسایی از مکه آمدن، انصار یاران پیامبر که تو مدینه بودن. مهاجرین گفتن خلافت مال ماست، خلافت حق ماست. چرا؟ چون ما از شجره پیامبریم، ما از خاندان یه جوری بالاخره همشهری میشیم و هم قبیله‌ای میشیم، یه جوری وصلیم به پیامبر. حضرت گفتش که حضرت فرمود که درخت رو گرفتن، میوه رو رها کردن. تو اگه میگی من از این شجرم، من که میوشم، من علی که چسبیدم به رسول الله، از بچگی با رسول خدا بزرگ شدم، شما میگید همشهری، من برادر رسول الله هم، خطبه عقد اخوت خوندیم با هم، پسر عموشم، دامادشم، یعنی اولا هستم به رسول الله. از شما که میگید ما مثلا از قبیله او هستیم. نحن اولا ناس به کتاب الله، ما اولا هستیم به کتاب خدا، سزاوارترین به کتاب خدا، و ما سزاوارترین به رسول الله. از هر کسی که بخواد بگه از رسول الله دم بزنه، بابا ما فرزند رسول اللهیم، فرزند نه اون فرزند مادی، ما وارث رسول اللهیم، ما وارث قرآنیم. بعد یه مطلبی دنبال این میفرماد که اصلا انگار مقدم چینی بود برای این مطلب، از اون مطالب خیلی سنگینه. شب شهادت امام جواد هم هست، انسان باید بفهمه امام کیه، بعد میفهمه مصیبت چقدر سنگینه، چه کسانی رو به شهادت رسوندن. و نحن الذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه، ما کسانی هستیم که خداوند دینش را برای ما تشریع کرده است. ما که میگه یعنی ما و شیعیانمون، اول بالا فرمود ما و شیعیانمون که پیمان گرفته که هر جا داخل میشیم داخل شوند، میگه اصلا خدا این دین رو برای ما تشریع کرده. دلیل میاره از در کتاب خدا، در کتابش. همین اولش آقا یعنی چی دینش رو برای ما تشریع کرده؟ یعنی اصلا این دین مال ماست، اونی که خدا فرموده برای ماست، دیگران حالا دارن تقلید میکنن. اونی که خدا برنامه ای که خدا داده برای کی داده؟ وقتی خداوند با هر کسی حرف نمیزنه، بعد میاد برنامه بده برای همه کس، برای کی برنامه؟ قرآن دین خدا، برنامه خداست. ابن سینا یه حرفی داره خیلی قشنگ، میگه این دین مجموعه اسلام، اسلام ها، نه کار به حواشی ندارم ها، دستورات اسلام رو میگه، اگر کسی حتی غیر مسلمان این دستورات رو انجام بده، تو دنیاش لااقل سعادتمند میشه. یعنی دروغ نگو، غیبت نکن، دزدی نکن، شراب نخور، قمار نکن. آقا میگه چیز بدی تو اینا هست؟ تمامش خیراته. ابن سینا میگه همینا رو یه کافر درست انجام بده، زندگی دنیاش سعادتمند لااقل. بعد این برنامه کامل رو خداوند برای کی داده؟ این شرع لکم من الدین، میگه این اصلا برای ما آمده، برای ما تشریع شده، اگرچه دیگران هم انجام میدن. بخونیم عبارت رو، و نحن الذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه، در کتاب خودش فرمود. این آیهش رو پیدا میکنم، یا اون آیه‌ای که میفرمود شرع لكم من الدين، ببین چه آیه چندو جان، آیه 13 سوره شورا، چون اینجا امام مزجی شرح کرده، این تفسیر کرده آیه رو، شرح مزجی، تفسیر مزجی به این صورته که بین عبارات قرآن حضرت توضیح میده. یه موقع یه آیه رو میخونیم زیرش توضیح میدیم، یه موقع نه کلمه کلمه میخونه بینش توضیح. اینه میگم شرح مزجی یا تفسیر مزجی. آیه قرآن میفرماد شرع لکم من الدین ما وصا به نوحاً والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. یعنی چی عبارت؟ اول عبارت آیه رو بخونیم، بعد اونجایی که میگیم کلام امامه متوجه بشید چیه. میگه شرعی را برای شما مقرر داشت، یعنی خداوند شرعی را برای شما، گفتیم شما یعنی کی؟ یعنی امام. حالا توضیح میده خود حضرت، شرعی را مقرر داشت که نوح را بدان سفارش کرد و آنچه را به تو یعنی ای پیامبر وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این است که ای خاندان پیامبر دین را برپا دارید و در آن تفرقه نکنید. آنچه بدان دعوت می کنید خداوند کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می کند. میگه تشریع شده برای شما اون چه به حضرت نوح وحی شده، سفارش شده، آن چه به سوی تو یا رسول الله وحی کردیم، آن چه به ابراهیم و موسی و عیسی گفتیم، اینا رو برای شما دین آوردیم، قرار دادیم، مقرر کردیم. و سنگین است بر مشرکین آن چه که به سوی آن دعوت میکنید. حالا ببین امام رضا چی تفسیر میکنه آیه رو. فرمود شرع لکم، تشریع کرد برای شما یا آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تشریع کرد برای شما، بعد گفت یا آل محمد، دیگه جز قرآن نیست، تفسیر مرجع امامه. تشریع کرد برای شما، چرا یا آل محمد؟ چون گفتیم لکم به کی داره میگه؟ به امام و شیعیانش داره میگه. میگه برای شما تشریع کرد، من الدین، از دین، دین رو برای شما آورده. دین چون برنامه انسان سازیه، دین دستورالعمل آدم شدن، آدم بودنه. این برای صدام نیست که حالا صدام نمازم بخونه. مثال میگم، حالا صدام بیچاره خیلی داریم مثل صدام تو طول تاریخ بودن، دیگه الان هم هستن. چه چیزی رو تشریع کرد؟ ما وصا بهی نوحن، آنچرا که خدا به نوح وصیت کرد. بعد حضرت میفرماد قد وصانا به ما وصا بهی نوحن، خدا وصیت کرد به ما آنچرا به نوح وصیت کرده بود. مطالب اختصاصی که به حضرت نوح گفته به ما وصیت کرده. خب والذی اوحینا الیک، آی قرآن، و آنچرا وحی کردیم به سوی تو، یعنی یا محمد یا رسول الله به تو، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، و آنچرا که وصیت کردیم بدان ابراهیم و موسی و عیسی را، فقط علمنا و بلغنا علم ما علمنا و استودعنا علمهم، به تحقیق که تعلیم ما کرد و به ما رساند و علم آن را به ما سپرد، و استودعنا علمهم، علم آنان را یعنی انبیاء اولوالعزم به ما سپرد، نحن ورثت اولوالعزم من الرسل، ما وارثان انبیاء اولوالعزمیم. یعنی آنچه که انبیاء اولوالعزم داشتن خداوند به ارث به ما داده. بعد آیه قرآن ان اقیم الدین، این که دین را به پای دارید، یعنی یا آل محمد، حضرت می فرماید ای خاندان رسول الله دین را به پای دارید، ولا تتفرقوا فیه، آیه قرآنه، و در آن تفرقه نکنید، یعنی و کونوا علی جماعت، مجتمع باشید بر دین، یگانه باشید بر دین. بعد فرمود آیه قرآن کبر علی المشرکین، سنگین و گران و بزرگ است بر مشرکان. مشرکان کیان؟ من فرمود من اشرک به ولایت علی علیه السلام، کسی که شرک بورزه به ولایت علی. آقا شرک بورزه به ولایت علی یعنی چی؟ یعنی کسی رو همپایه امیرالمومنین بدونه، خلفای، کسی رو هم تراز حضرت علی بدونه میشه شرک ولایی. فرمود سنگین است بر مشرکان، یعنی اون کسانی که شرک ولایی دارند. ما تدعوهم الیه، آن چه شما به سوی آن میخوانید، من ولایت علی علیه السلام، یعنی به سوی ولایت امیرالمومنین میخونید، خیلی سنگینه براشون. سنگینیشو میخوای بدونی چقدره؟ مگه در قدیر خم بیعت نکردن با امیرالمومنین؟ بیعت کردن دیگه با حضرت. کسی نبود که بگه من نبودم، من نشنیدم، من ندیدم. قصب خلافت که شد از امیرالمومنین، حالا اونا کار خودشونو کردن. آقا طلحه و زبیر جز طرفدارای حضرت علی بودن اول، تا زمانی که حضرت به خلافت رسید سنگ حضرت علی رو به سینه می زدن، سنگین برگشتن. زمان امیرالمومنین قریش، قریش تیره تیره است، تیره تیره بود، قبیله بزرگی بود دیگه. میگه 5 نفر از قبائل قریش کنار امیرالمومنین بودن، 14 قبیله با معاویه بودن. آه چرا؟ چون ولایت امیرالمومنین سنگینه. آقا همین الانش ولایت حضرت علی سنگینه، خیلی از حضرت علی دم بزنی میگن این علی اللهیه، یعنی این صوفیه، این درویشه، این فلان، 1000 تا انگ و منگ میچسبونن خود شیعه هاش. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، سنگین است بر مشرکان آنچه به سوی آن میخوانید. آقا میدونید چرا ناسبی، یعنی دشمن اهل بیت، امام صادق فرمود که ناسبی آخه به ما که خاندان پیامبریم نمیتونه فحش بده، یعنی کسی که فحش میده لعنت میکنه. میدونید ناسبی به کی میگن؟ ناسبی به کسی میگویند که به شما شیعیان سب و لعن میکنن به خاطر محبتی که به ما دارید. چون امیرالمومنین رو دوست داری، آقا تو کتابای اهل سنت الان نیست من نشونتون بدم، به شیعه میگن رافضی، میگه هر کی که علی را دوست داشته باشد رافضی است. بعد بابا خودتون تو کتاباتون دارید حب علی ایمان، بغض او نفاق، بعد چجور کسی علی را دوست داشته باشد رافضی از دین خارجه؟ یعنی کبر علی المشرکین خیلی سنگینه. بعد ان الله، آیه قرآن میفرماد که الله یهدی الیه من ینیب، امام حضرت میفرماد یعنی یا رسول الله، ان الله یا محمد یهدی الیه من ینیب، خداوند هدایت میکند کسی را که به سوی او انابه کند. من یجیب که الی ولایت علی علیه السلام، یعنی کسی که در دعوت به سوی ولای علی تو را اجابت کنه، انابگر باشه، خدا هدایتش میکنه. خدا هدایت میکند انابگرانی را که در مورد ولایت علی تو را اجابت کردن. اونایی که ولایت امیرالمومنین رو میپذیرن، آقا رسول الله رو خیلی ها میپذیرن، پذیرفتن نبوتش رو، میگه نپذیرفتن. اما ولایت یه ثقلی داره، ولایت سنگینه، مخصوصا ولایت امیرالمومنین، به خاطر این همه دشمن داره حضرت تو طول تاریخ. آقا دشمنی که ناسبی ها با حضرت علی دارن با امام حسن ندارن، با امام حسین ندارن. ای جانم قربان مظلومیت دیا امیر المومنین، با ائمه دیگه اینقدر دشمن نیستن که با حضرت علی دشمنن. حدیث تموم شد ولی مظلومیت امیر المومنین تموم نمیشه. خود حضرت فرمود منز قبض قبض رسول الله مازل تو مظلوم از وقتی رسول الله قبض روح شد من همیشه مظلوم بودم. ای فدای مظلومیت یا امیر المؤمنین، ای فدای مظلومیت یا امیر المؤمنین، ای قربان تو جان. چه مظلومیتی بالاتر از این که در خانش رو آتش بزنند، مجبور بشه سکوت کنه، داغ بر جگر امیرالمومنین گذاشتن، داغی که بر جگر تک تک امامان و اهل بیت بود. یه روز امام رضا دید امام جواد نشسته رو زمین گریه میکنه، هی با خاک خاکاری این ور اونور میکنه. بچه خردسالی گفت یه روزی از قبر بیرونشون میارم آتششون میزنم. هی با خودش این جمله رو تکرار میکرد، یه روز از قبر بیرونشون میارم آتششون میزنم. ای جان امام رضا فرمود کیو بیرون میاری؟ کیو آتش میزنی پسرم؟ فرمود همون کسانی که به مادرم زهرا جسارت کرد. روزی به سامن الائمه جواد الائمه روزی به سامن الائمه جواد الائمه جرمش چه بود؟ مادر ما را چرا زده؟ آخه جرمش چه بود؟ مادر ما را چرا زده؟ آتش به آشیانه مرغی نمیزنه، گیرم که خانه خانه آل ابا نبود، زن را به پیش دیده شوهر نمیزنه. آی یا بقیت الله یا غیرت الله، زن را به پیش دیده شوهر نمیزنن، گیرم که شوهرش علی مرتضی نبود، گیرم که شوهرش علی مرتضی نبود. اللهم صل علی فاطمه و بعد بنیها بعدد ما حاط به. اللهم كن وليا الحجة ابن صلواتك وليا وقائدا
يا ابن الحسن